بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره امتثال اجمالی است در مقابل امتثال تفسیری. بحث دیروز دیگه تکرار نمیخواد. عرض کردم اگر علم اجمالی به معنای علم قطعی باشد، به نحوی که مولا هرگز حاضر به ترکش نیست، در اونجا مسلماً علم اجمالی علت تامه هم حرمت مخالفت قطعیه هست و هم وجوب موافقت قطعیه، مانند مثالی که زدیم. و اما اگر نه، علم قطعی نداریم، حجت لفظی داریم که اطلاق دارد اجتنب عن النجس. البته اینجا جای بحث هست که آیا علم اجمالی علت ناقصه هست یا علم اجمالی علت تامه هست. اگر کفایه میگد علت ناقصه هست، مقتضی هست، این صورت را باید بگد، نه صورت قبلی. ولذا چون ما در علم قطع، در مبحث قطع همون اولی هستیم، خیلی دیگه بحث نکردیم. اگر قاطع به حکم باشیم، علت تامه است، هم برای موافقت هم برای حرمت مخالفت. بل اگر رسیدیم در مبحث اشتغال، که در آنجا علم اجمالی به معنای علم قطعی نیست، بلکه حجتی هست که اطلاق دارد، هم تفسیر را میگیرد هم اجمال، آنجا باید بحث کنیم حرف آیه آخوند را که آیه مختزی یا علت تامه است. ولذا وارد می شویم بحث دوم، آیا امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلی هست یا نه. در سه مقام باید بحث کنیم. یک، امتثال اجمالی در مقابل علم تفصیلی. امتثال تفصیلی، علم تفصیلی. یک. دو، امتثال اجمالی در مقابل حجت تفسیری. سه، امتثال اجمالی در مقابل ظن انسدادی. بنابراین امتثال اجمالی سه تا میدان دارد. گاهی امتثال اجمالی در مقابل علم تفسیری است. تنبلی میکنم بروم سراغ علم تفسیری، اکتفا میکنن به علم اجمالی. دو، تنبلی میکنن بروم اجتهاد کنم از طریق حجت، امتثال اجمالی میکنم. سه، تنبلی میکنن که برم سراغ ظن انسدادی، امتثال اجمالی میکنیم. بنابراین امتثال اجمالی سه تا میدان دارد. مقابلش یا علم تفسیری که سراغش نمیریم، یا حجت است سراغش نمیریم. سه، ظن انسدادی سراغش نمیریم، فقط تنبلی میکنیم به امتثال اجمالی. پس باید در سه میدان بحث کنیم. میدان اول که کمی مشروح تره. در این میدان اول آقایان باید چند مطلب را در نظر بگیرید. گاهی شبهه قصد قربته، گاهی شبهه قصد وجهه، گاهی شبهه تمییز اجزاء واجب از مستحبه. این ستا مکرره. البته گاهی هم شبهه دیگر هست که میگن بازیگریه. آدمی که میتوند یک نماز بخواند، چهار نماز بخواند، بازیگریه. گاهی میگن نه این عرض کردم اطاعت نیست، پنج تا شبه هست، پنج تا را حفظ کردیم. میگن در امتثال اجمالی قصد قربت نیست، دو قصد وجه نیست، سه تمجیز الاجزاء الواجبه عن المستحبه نیست، چهار بازیگری با امر مولاست، پنجم میگن اطاعت نیست. البته همه پنج تا در همه جا نیست، بعضی از جاها دو تاست، بعضی از جاها سه تاست، بعضی از جاها همشه. اگر این پنج تا رو حفظ کردیم من یک یک بگم. بفرما پنج تا رو: قصد غربت یک، قصد وجه دو، تمییز الاجزاء الواجبه سه، بازیگری لعب به امر مولا، پنجم میگن قصد اطاعت نیست. عرض کردم همه همه جا نیست. یک، عمل اول، اول توسلیات را بس میکنیم، بعدن بریم سراغ تعبدیات. عرض کردم همه در همه جا نیست. توسلیات، فرض کنید که میخواهیم 2-7 ساله را برای یک نفر عقد کنیم. 2-7 ساله چقدر میشه؟ 14 ساله. 2-7 ساله را میخوام برای کسی عقد کنیم. نمیرم سراغ شرح لمعه ببینم زوجتو یا انکحتو، نمیرم دنبال از کنم اجتهاد، نمیرم دنبال تقلیل. احتیاط میکنم، میگه زوجت المرأت المعلومه یک، انکحت المرأت المعلومه دو. سراغ تقلید و اجتهاد نمیروم، بلکه سراغ همین دو لفظ میرم احتیاطا. بالاخره یکی را پیغمبر خونده، یا گفته زوجت یا گفته انکحت. این چطوره؟ هیچ اشکالی نداره، ولی دو تا اشکال کرده ام. اشکال اول میگن این تعلیق عقد معلقه. چطور عقد معلقه؟ زوجت ان کان لفظ صالحا للتزویج، این معلقه. آقایان گفتن انشا باید منجز باشد، این معلقه. تو دل معلقه ها. زوجت ان کان لفظ صالحا للانشاء، انکحت ان کان لفظ صالحا للتزویج، تعلیقا در عقود باطله. آقا جان در بی خوندید که یشترط فی صحت البیعه التنجیز، این یک. دوم، شما قصد انشاء نمیتونید بکنید، قصد انشاء منجز نمیتونه قصد انشاء کنی، نمیتونه بگید انکحت با این قصد انشاء کردم، زوجت با این قصد انشاء کردم، چون نمیدونید که لفظ صالح هست یا نیست. چون نمیتونی، قصد انشاء از شما متوشی نمیشه. دو تا اشکار کردن، هر دو را شیخ و آیا آخون دیگران جواب دادن. اما اولی تعلیق، که گفته بر این که عقد معلق باطله؟ نه، خیلی از عقود ما معلق است باطنن. شما که میگید بیتو، خب معلقه، یعنی این کنت مالکم. میگید انت طالق، این کنت زوجتم. خیلی از عقود ما معلق باطنن. و اگر گفتن عقد معلق باطله، فقط در طلاق گفتن، طلاق. اما در جاهای دیگر عقد معلق اشکالی نداره. این اولا. ثانیاً اگر عقد معلق باطله، اذا تکلمت بالتعلیق، به زبان بیاری، اما در باطن اگر بگید نه اشکالی نداره. بنابراین اولا عقد معلق باطل نیست، اگر باطل باشد فقط در طلاقه. ثانیاً عرض کنم خدمتتون که ثانیاً شرط کنیم، اولا عقد معلق باطل نیست، اگر باطل باشد در طلاقه. ثانیاً اگرم گفتن باطله، در نفس گفتن باطله، اما در دل اشکالی نداره. اما اشکال دوم چه بود؟ میگفت قصد انشاء. چطور من قصد انشاء ندارم؟ آمدن مرا با سلام و صلوات دعوت کردند و شوهر کنم جوان اونجا نشسته و عروسم اونجا نشسته و ما هم با سلام و صلوات بگیم زوج تو انکه تو قصد انشاء دارم. چطور قصد انشاء ندارم؟ والله بالله قصد دارم این را برای او زوج قرار بدم. بله، قصد انشاء به خصوص این لفظ ندارم که نمیدارم، اما اجمالا قصد انشاء دارم، انشاء زوجیت بین این دختر و بین اون پسر. قصد انشاء اجمالا دارم، البته قصد انشاء به خصوص این لفظ را ندارم و در این ندارم که حتما قصد انشاء به خصوص این لفظ باشه. پس توسلیات را بذاریم کنار. توسلیات اولا بگید معلق، دوتا جواب گفتیم. اگر بگید قصد انشاء نیست، قصد انشاء اجمالا هست، اما قصد انشاء به خصوص این لفظ دلیل بر خصوصیت نیست. و اما تعبد یاد، ستا ستاره بزنیم، ستا زر بدر. و اما تعبد یاد، تعبد یاد یک کمی صور مختلفی دارد. اول صورش را عرض کنم، بعدن احکامش را. حافظتون قوی هست، صور را بگیم. گاهی تعبدیه اما مستلزم تکرار نیست. اگر من امتثال اجمالی کنم مستلزم تکرار نیست. مثال روز جمعه است، نمیرم عروت الوثقا را مطالعه کنم مقلد باشم یا اجتهاد کنم که آیا غسل جمعه واجبه یا مستحب. میرم حمام قصد قوت میکنم، غسل جمعه میکنم بدون اینکه عرض کنم، نیت کنم انه واجب او انه مستحب. مستلزم تکرار نیست. دو، همین صورت مستلزم تکرار نیست اما جزء واجب مستقل نیست. مثل سوره در نماز، سوره در نماز اختلافیه آیا واجبه یا مستحب. نمیرم اجتهاد کنم، نمیرم مقلد باشم، نماز با سوره میخونم در حالی که نمیدونم این سوره واجب هست یا این سوره مستحب. این دو مقسمش چه بود؟ مستلزم تکرار نیست، یا مستقله مثل قصد جمعه می کنم بدون اینکه حکمش را بدانم، یا جزء واجبه مثل سوره، سوره را می خونم بدون اینکه برم ببینم واجبه یا مستحب. سوم نه، عبادت مستلزم تکراره. هم نماز ظهر می خونم هم نماز جمعه، نمیرم اجتهاد کنم معین کنم، نمیرم عروه را مطالعه کنم مقلد باشم. نه مجتهدم نه مقلد، احتیاط میکنم جمع میکنم بین الوجوب و جمعه. و تعبد یا چند صورت شد؟ سه تا. مستقل چیز مستلزم تکرار نیست و مستقله مثل غسل جمعه. مستلزم تکرار نیست اما جزء واجبه مثل سوره. مستلزم تکراره که صلات الجمعه در شبهات حکمیه، یا چهار طرف نماز خوندن در شبهات موضوعیه. ما معتقدیم در همه اینها اجتهاد را میتونی ترک کنی، تقلید را ترک کنی، امتثال اجمالی در مقابل امتثال تفصیلی در عرض همه. مقلد باشد خوبه، مجتهد باشد خوبه، محتاط هم باشد خوبه. اول عروت الوثقا سید عبارتی دارد: یشترط ان یکون کل مکلف اما ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا. خدا رحمت کند، از امام گاه شوخی میکرد، میگم یه قسم چهارمی هم داره: یشترط ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا او طلبتا. میگم کار طلبه از ستا هم گاه بیرونه. بنابراین میشود در مقابل علم تفسیری محتاط باشیم در هر سه صورت. اما صورت الاولا، یک یک کدوم؟ ان یکون تعبدیا، مستلزم تکرار نیست و خودش هم مستقله. چه مثال زدیم؟ که غسل جمعه، میرم حمام غسل جمعه میکنم ولی نمیدونم واجب یا مستحب، ولی میتونم اجتهاد کنم بفهمم، مقلد باشم بفهمم، هر دو را ترک میکنم میرم حمام علا ما هو علیه، غسل جمعه میکنم علا ما هو علیه. اون چهار پنج تا را بیارید: قصد القربه یک، قصد الوجه دو، تمییز الاجزا اینجا دیگه نمیاد، فقط همین دوتا میاد، اون ستا دیگه جا نمیاد. کدوم؟ تمییز الاجزا، لعب به امر مولا، عدم الامتثال، اینا دیگه نمیاد. در اینجا فقط دوتا شبهه هست: یک، اولا میگن قصد قربت نیست. عجب، چطور قصد قربت نیست؟ قصد قربت را کفایت دو جور معنا کرده. بگید: قصد الامر یک، دو، لله دو. بنابراین قصد قربت گاهی به معنی قصد الامر، گاهی به معنای از کنم خدمت که لله، هر دو هست. قصد امر کنم خدا یا قصد میکنم امتثال اون امری که هست، حالا اون امر میخواد وجوبی باشد یا استحبابی. قصد امر. اگر قصد قربت را به معنی لله بگید که ما همین را گفتیم، والله این عمل من در سرما و گرما که میرم قصد جمعه میکنم کارم برای شیطان نیست، کارم برای خدا. پس قصد ام قصد قربت هست، خواه به معنای قصد ام، خواه به معنای لله. دو، قصد الوجه. این کمی طول داره. قصد الوجه، نمیتونم بگم قصد جمعه میکنم واجب که وجوب را صفت عمل بدونیم، که وجوب را قایت بدونیم، بگم قصد میکنم لوجوبه. گاهی میگم قصد میکنم قصد واجب، این میشود صفت، قصد میکنم لوجوبه، این میشود قایت. قصد وجه اولا واجب نیست. که گفته واجبه؟ فقط متکلمین گفتن قصد وجه واجبه. در میان فقهای ما هم ابن ادریس گفته واجبه، قصد وجه واجب نیست. به چه دلیل؟ للاطلاق لفظی و الاطلاق مقامی. این دو تا را بفرمایید: للاطلاق لفظی و الاطلاق مقامی. بفرمایید. اطلاق لفظی گفته اغتسل، دیگه را گفته اغتسل لوجوبه او لغایت وجوبه، این اطلاق لفظیه. هیچ در این روایاتی که در ما هستیم اصلا در جا نداریم که قصد کن یا قصد واجب یا لوجوبه. دوم، اطلاق مقامی. حاجای خراسان، اطلاق مقامی چیه؟ اطلاق مقامی همینطور که آقا اشاره فرمودن چیزی که کثیر الابتلاست. شرع مقدس اون را نگوید دلیل بر این است که واجب نیست. بگو چیزی که کثیر الابتلاست ولی شرع مقدس دم نزند، معلوم شود واجب نیست. این قصد وقت کثیر الابتلاست و مغفول عنه، نوع مردم از این غفلت دارن. اگر این واجب بود حتما شرع مقدس میگفت. بنابراین این غیر از اطلاق لفظی شد. اطلاق لفظی تمسک به لفظ میکنه. اغتسل نگفته اغتسل غسلاً واجباً اول وجوبه. اما اطلاق مقامی ارتباطی به لفظ نداره. چیزی که کسی رو ابتلا باشد اولا مغفول عنه باشد ثانیاً نوع مردم از این دقت غافلن، شرع مقدس باید بگد، اگر نگد این خلاف حکمته. بنابراین در اطلاق مقامی دو چیز شرطه، بگو ابتلا باشد و مورد غفلت باشد. شرع مقدس اصلا وجوب را نگفته، قصد بعد هم مورد ابتلاست، این همه عبادات در این واجبات، و هم مورد غفلته. اونی که در گذر خانه اون چه میفهمد بر این که قصد کنم واجب یا قصد کنم ده وجوبه؟ نوع مردم از این غافلن. بنابراین اشکال اول را و دوم را رفع کردیم. هم قصد قربت هست و هم عرض کنم قصد بر. قصد قربت هست و قصد امر میکنم، امری که هست، حالا میخواد واجب میخواد مستحب. اگر بگید قصد قربت به معنی لله، لله را قصد میکنم. و اگر قصد وجه میفرمایید، نه قصد وجه واجب نیست به جهت به دو دلیل: یک اطلاق لفظی، دوم اطلاق مقامی. بگیم قسم دوم، قسم دوم کدوم بود؟ مستقله اما جزء واجبه. مثال کسوره. آیا این سوره در نماز واجبه یا نه؟ نمیرم سراغ اجتهاد و تقلید، میگم نماز با سوره میخونم. اینجا سه اشکاله. بگید یک قصد القربه، دو قصد الوجه، سه تمییز الاجزاء الواجبه عن المستحبه. دو تای اول جوابش معلومه. من قصد امر میکنم، سوره امر دارد، یا امر وجوبی یا امر استحبابی. قصد وجه هم که گفتم واجب نیست، للاطلاق اللفظی و الاطلاق المقامی. میماند تمییز الاجزاء الواجب عن المستحب. من نمیتونم اجزاء واجب را از مستحب جدا کنم. نکن. که گفته بر این که باید اجزاء مستحب را از اجزاء واجب جدا کنم. ما باید بیاریم جدا کردن لازم نیست. تم کلام فی القسمین. بگید قسمین که عبدی باشد یا مستقل غیر قابل تکرار، یا مستقل و یا جور. سوم تعبدیه اما مستلزم تکراره. نمیرم درس بخوانم مجتهد بشم، نمیرم مقلد باشم، میام نماز جمع میکنم بین ظهر و جمعه. ارکنم قبلن ما در چمدانه، سختمه، پا میشم دو طرف نماز میخونم. و حال این که اگر قبله ما رو بگذرم یک طرف، این چطور؟ اینجا هم باید پنج تا رو بگیم یا چهار تا رو. بفرمایید قصد الامر، قصد القربه، قصد الوجه، تمییز الاجزاء، اللعب به امر المولا، عدم قصد طاعه. اما اولی که بگید قصد امر نیست، این دو معنا دارد. خدا رحمت کند بیان آقای بروکردی. میگید قصد امر نیست، مسلمن محرک من امر مولاد. بله نمیتونم بگم ظهر امر دارد یا جمعه امر دارد، اما یه امری در میان هست میخوام اون را امتصار کنم، قصد امره. والله بالله قسم میکنم امری که در اینجا هست اونو امتثال کنم. بله نمیتونم بگم این امر داره اون امر داره، این لازم نیست. همین مقدار که یه امری در وسط هست، یا ظهر یا جمعه، اون را امتصال میکنم، نه امتصالاً دفعیاً، امتصالاً تدریجیاً ظهر و جمعه. و اما قصد وجه، اون که صیغش را خوندیم، طلاقش دادیم، گفتیم قصد وجه واجب نیست. سوم اینجا چاشنی، سوم کدام؟ تمییز الاجزا. میماند اون دوتای دیگر کدام؟ اللعب به امر المولا. نه بابا، لعب به امر مولا نیست. بله، موقعی که ما رسائل میگفتیم یه مثالی میزدیم که هم بخندند و هم لعب. فرض کنید یک طلبه هست و 10 تا در اونجا زیر جامه دارد که یکیش پاک است و 9 تا هم آلوده. این میتوند پاک را از عرض کنم خدمت که نجس پیدا کند، ولی نه، 10 تا نماز با 10 تا زیر جامه میخونه. این ممکنه بگیم لعب به امر مولا. اما اگر نه، یه شرایطی برای من حاکم است که نمیتونم قصد اجتهاد کنم یا عرض کنم تقریر، جمع بکنم بین ظهر و جمعه، بین این طرف و اون طرف. و اما آخری، آخری کدوم؟ آخری کدوم؟ قصد طاعت نداری. عرض کنم این خیلی بعیده. چطور من قصد طاعت ندارم؟ واقعا میخوام خدا را اطاعت کنم. بله، قصد طاعت خصوص این لازم نیست، قصد طاعت خصوص این لازم نیست. اما مجموعا روز جمعه هست و تو خانه ام قصد کردم و آب قصدم از سر کله ام میریزد و میام از کنم مسلح. من میخوام قصد امر کنم، قصد طاعت کنم. قایت ما فدباب نمیتونم بگم خصوص جمعه یا خصوص زار. خدا رحمت کرد مرحوم آیت الله خونساری نماز میخون. خب خیلی از فضلا خود حضرت امام هم میرفت، جمع میکردن بین زار و بین جمعه در اون زمان. این قصد طاعت هست. من یه تعبیری در این مقصود دارم، اون تعبیر شاید بهتره. دو جور محرک داریم. یه محرکی داریم نفسانی، البته قصد طاعت نیست. یه محرکی داریم الهی. من اونی که میگم جمع میکنم بین این دو، محرک من نفسانی نیست، محرک من الهیه. اینا میگن قصد طاعت. آخرین کلمه، کلمه بروجردیه. میفرمود که من این را میامرم لاحتمال امره، همین کافیه. این را میگرم لاحتمال امره. در هر دو محرک من امره. قایت ما فدباب، چون نمیدونم احتمال الام به احتمال الام. خرجنا به نتیجت تالیه با هم. در توسلیات هیچ اشکالی ندارد، امتصال اجمالی بر امتصال تفسیری. در تعبدیات هم در 3 مرحله بحث کردیم. گاهی لایستلزم تکرار و مستقله، لایستلزم تکرار جزئه، لایست ارز کنم عبادی است و مستلزم تکرار. 5 تا را در همه جا نگاره، جا به جا فرق بکنه. تمر کلامو در این بقیه دوتای دیگر. دوتای دیگر کدوم؟ الامتصال الاجمالی فی مقابل الحجت تفصیلیه. شما باید به من بگید که دیگه این بحث نداره. چرا؟ جایی که گفتم امتصال اجمالی در مقابل علم تفصیلی اشکال نداره، باید چه بدیم؟ به طریق اولا امتصال اجمالی در مقابل حجت تفصیلی. حجت تفصیلی که بالاتر از علم تفصیلی که نیست. حجت تفصیلی قول زرار است، حجت تفصیلی قول مجتهده. سراغ مجتهد و قول زرار نمی روم، امتصال اجمالی میکنم در همه مراحل. همه مراحل کدوم؟ توسلیات، دو تعبدیات، در همه مراحل ثلاثه. سلام بفرمایید. امتثال الاجمالی فی مقابل زن الانسدادی. اینجا یکن باید اضافه کنیم، مقدمات انسداد 5 تاست. یکیش این است که احتیاط واجب نیست، گاهی میگن احتیاط حرامه. اگر بگیم احتیاط واجب نیست، عدمت امتصال اجمالی در مقابل زند انسدادی اشکال نداره. و اما اگر بگیم نه، یکی از مقدمات دلیل انسداد حرمت الاحتیاطه، دیگه نمیتونه احتیاط کنه. بستگی دارد که در مقدمات انسداد مقدمه چه باشد، وجود حرمت الاحتیاط او عدم وجود. اگر بگیم عدم الوجود اشکالی نداره، اما اگر بگیم حرمت الاحتیاط، دیگه نمیتونیم با وجود زن انسدادی عمل به احتیاط کنیم. تمر کلام فی المقام الاول. مقام اول که مباحث قطع بود در 7 جهت بحث کردیم. مقام اول در 7 جهت. مقام دوم در رسائل نیست، مقام دوم در کفایه نیست. اون کدومه؟ حجیت العقل. عقل حجت هست یا حجت نیست؟ ما باید برای این فصل مستقلی داشته باشیم. متأخرین ما غفلت کرده ان یه فصل مستقلی برای حجیت عقل و حدود حجیت عقل بیان کنند، ولی قوانین دارد، تقریرات شیخ هم دارد، کتاب های قدما هم دارد، ما هم در اینجا اضافه کردیم. بنابراین بحث ما روز شنبه در مقام دوم. اما حدیث امروز، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عن الامام موسی بن جعفر علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال قال النبی من تعلم فی شبابه کان بمنزلت الرسم فی الحجر. من تعلم فی شبابه کان بمنزلت الرسم فی الحجر و من تعلم به و کبیرون کان به منزلت کتاب علا وجه الما. خیلی تشبیه جالبی. اون کس که جوان است در دوران جوانی درس بخواند، اینن مثل نقش در سنگ، روی سنگ نقاشی میکنن سالها میمونه. الان سنگ نوشته هایی برای ما میارن 800 سال پیش سنگ نوشته است. ار کنم خدمتون که سنگ تراشان آمده اند و تراشیده اند باقی میمونه. در دوران جوانی درس خوندن اینن مثل رسم است بر حجر ثابت. اما اگر کسی در دوران پیری بخواهد درس بخواند، که قوا ضعیف شده، حافظه ها ضعیفه، فهمک ضعیفه، و من نعمره نرکس فی الخلق، مثل میمونه که نقاش روی آب کنه. کان به منزلت کتاب علا وجه الماء. از نظر روانشناسی هم همینه. قوای انسانی در دوران جوانی نوه، اما قوای انسانی، قوای ادراک در دوران پیری هم پیره مثل آن. اگر جوان است و قوی است و نگه می‌داره، اما اگر پیر است نمی‌تواند نگه دارد. البته این قانونی که امام با پیغمبر می‌فرماید جنبه قالبی دارد. ممکنه نادری پیدا بشود که در دوران پیری هم به جایی برسد. نظر از آوردن این حدیث این است که آقا جان دوران جوانی را طی می‌کنی. در این دوران جوانی 90% وقت خود را صرف آموزش کنید. آموزش در درجه اول، بعدنم نگارش در درجه دوم. 10% از اوقات خود را کار دیگر. هر چه می توانید مطالعه کنید، مباحثه کنید، بنویسید. عیناً خواهد دید که همین که در دوران جوانی آموختید تا دوران پیری مثل چراغ روشنه. بعد که انسان پیر شد از هر عمل باز میمانه، هم از عبادت باز میمانه، هم از آموزش، مگر اینکه قبلا سرمایه داشته باشه. اگر قبلا سرمایه دارد در دوران پیری هم از اون سرمایه بهره میگیره. بنابراین از همه آقایان خواهش میکنم یک دور اصول کافیه، اما یک دور اصوله که من میگم قبلا کفایه را مطالعه کنید، المبسوط را اجمالا ببینید، تحصیب را ببینید، بعد بیادید در مسجد قبل از درس حلقه حلقه بشید با هم مذاکره کنید، قهرم دیگه یک دور اصول اجتهادی پیدا میکنید، برای شما کافیه. بعدا برید سراغ فقه. اگر میبینید دوره بعد از دوره چون درست نمی کنم، اما اگر یک دوره اصولی که دوران جوانی انسان بخواند و مبنا هم اتخاذ کند، همین مباحثی که ما کردیم مبنا اتخاذ کردیم، برای شما کافیه. امیدوارم آقایان انشاءالله به این عرائض ما توجه بیشتری بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.